صبحتون بخیر، ممنونم که صبح پنجشنبه‌تون رو با ما سپری میکنید. اینجا هم که پارک شهر رادیو تهرانه و این برنامه داره زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه. امروز از اول برنامه از گرما صحبت کردیم، از اینکه فصل تابستان خیلی جدی و پرقدرت دیگه داره خودش رو به ما نشون میده و گفتیم که تکلیف ما با گرمایی که تو خیابون شاهدشیم چیه و تنها راهی که داریم اگر حالا از خودرو شخصی استفاده نکنیم که خیلی کار خوبیه اینه که از تاکسی استفاده کنیم، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم و اگر چنانچه این وسایل هم نخوان در این فصل گرم سال از وسایل خنک کننده مثل کولر استفاده کنن خیلی شرایط سخت میشه دیگه. از رانندهای تاکسی صحبت کردیم، از مسافران رانندهای تاکسی صحبت کردیم، از تاکسی های اینترنتی هم حرف زدیم و پیامک های شما همینجوری داره به سمت 3094 گسیل میشه به دست ما میرسه و نظرات جالبه. هر کی خلاصه یک دلیلی داره، یه منطقی داره برای اینکه بگه کولر در تاکسی ها روشن بشود یا نشود. بریم چند تا از پیامک های شما رو با هم دیگه بخونیم ببینیم که نظرتون چی بوده. 936 4 شماره آخر 9631 گفتن که من راننده تاکسی اینترنتی ام، کولرم هم همیشه روشنه ولی به خاطر اینکه نذاشتم مسافرم توی ماشین سیگار بکشه به من امتیاز منفی دادن متاسفانه. واقعا سیگار توی فضای بسته ماشین، فضای کوچیک ماشین هیچ توجیهی نداره استفاده ازش، حالا مگه اینکه هر دو نفر حالا خودشون مشکلی نداشته باشن، ولی هر طوری حساب بکنیم برای نفر دیگری که داره اون دودو استنشاق میکنه خلاصه سختی و مشقت و رنج ایجاد میشه. نهصد و سی و سه چهار شماره آخر 1566 گفتن که من راننده تاکسی اینترنتی هم کولر رو هم روشن میکنم ولی خدایی با این کرایه ها اصلا ارزش نداره. و آخر هم نوشتم میدونم که ربطی به بحثتون نداره، اتفاقا ربط داره. این دلیل شماست برای اینکه اگه وقتی کولر رو روشن نکردید به خودتون حق بدید چرا به بحث ما ربطی نداره، خیلی هم مرتبطه. ولی حالا باید ببینیم که این کرایه ها از دید مسافرا چجوریه، چون همینجوری با هر دفعه که داریم خودمون از تاکسی اینترنتی استفاده میکنیم میبینیم که این کرایه مسیر همونه، ساعت همونه، ولی کرایه داره بالا پایین میشه و معمولا بیشتر میره به سمت بالا و سعودی میشه. اما خب باز هم راننده ها میگن که نه این کولر برای ما نمیصرفه. آقا چی بشه میصرفه پس؟ اینم یه سوال دیگه. ازتون خواستم که اگه راه حلی هم دارید بگید بهمون. حسن آقا از تهران گفته که راه حل که زیاده، لباسای رنگ روشن بپوشید، کلاه استفاده بکنید، عینک آفتابی روی چشمانتون بذارید و خوردن مایعات و در آخر گفتن که ولی آخرش باید تحمل کنید. اینجوریه، کولرم روشن نمی کنن، اعتقاد ندارم. محمد فرغانی گفته که من میخوام 4 تا باد بزن بزنم تو ماشین به نفع همه است. دارید دیگه عقب گرد میکنید به سالای خیلی دور. اصلا یه زمانی بود حالا شما یادتون نمیاد چون الحمدلله همه جوانید و کم سن و سال، ولی توی تاکسی که سوار میشدی اگه میگفتی گرممه هیچ دسته وجود نداشت برای اینکه شیشه رو حتی بدی پایین. راننده از یه جای نامعلومی اگر خیلی تازه مهربون بود دستش رو میکرد یه جای نامعلوم، خلاصه این دسته رو، دسته مربوط به پایین آوردن شیشه رو میداد به شما برای اینکه بتونید شیشه ماشین رو بکشید پایین، خلاصه یه ذره باد گرم بخوره به صورتتون حالتون بهتر بشه. این باد بزن یه مرحله فکر میکنم بعد اون باشه دیگه، چون قبلش هیچ فصل خنک کننده نبود بعدشه، ولی خب خیلی دیگه قدیم ندیم است. بهرام بایرامی برامون شرط گذاشته، گفته که من اگه تاکسیرانی ماشینمو عوض میکرد حتما برای مسافر از کولر استفاده میکردم. ممنونم بهرام بایرامی از شرطی که گذاشتی و امیدوارم که این مورد محقق بشه، چون هم شما خوشحال بشی هم مسافر دیگه به نفع هم است. ولی حالا تا اون موقع با گرما چیکار کنیم؟ اینم یک نکته مهمیه. آقای امینی از تهران پارس گفتن که اگر یک کمی رعایت بکنن و توجه بکنن به آمپر و با دور کم کولر رو روشن بکنن میشه، نگید که نمیشه. آخرم گفتن البته اینم هست که هم مصرف و هم فشار به ماشین میاد. نمیدونم منظورشون از این جمله چیه، ولی راه حلشون اینه که حالا که اجدار و مریض بریم جلو دیگه، دور کم بذاریم و حالا وقت خاموش کنیم، وقت روشن کنیم که اون هوای گرم غالب نشه توی ماشین. ممنونم از راه حلتون. از تاکسی بیایم بیرون، از تاکسی هایی که حالا کولرشون روشنه یا نیست فاصله بگیریم، مجدداً بریم وارد دنیای فرهنگ و هنر بشیم، ببینیم که چه اتفاقاتی توی این یک هفتهی که گذشت در دنیای فرهنگ و هنر افتاده و همراه میشیم مجدداً با عطیه معظم. خدا قوت.
خدا قوت به خودت.
ممنونم.
ببین یه خبری منتشر شد، یعنی تو این چند روز، یکی دو روز چرخید درباره مختارنامه، سریال مختارنامه و بازیگرانی که اسمشون توی این سریال اومده. حالا یه زمانی خبری شده با این سریال ولی در نهایت بازی نکردن در سریال. از هدیه تهرانی تا بازیگران دیگه اسامیشون اومد. بعضی از روایت‌ها حالا بیشتر شرخید، مثلا در مورد هدیه تهرانی که چه دستمزدی خواسته یا چه شروطی داشته.
تخفیف هم داده بوده انگار.
تخفیف هم
دو میلیون اون موقع.
20 میلیون
من فکر کنم 2 میلیون 20 میلیون هم تخفیف داده بود، ولی خب در نهایت نشد که بشه.
آره، حالا گفتم که به این ماجرا بپردازیم. اصلا اولا که بگیم اصلا از کجا اومده این ماجرا. آقای استادی، علیرضا استادی، یک کتابی نوشتن که ایشون مسئول رواتونی سریال مختارنامه بوده در زمانی که ساخته میشد و پخش میشد و یک کتابی نوشتن به اسم پرونده مختارنامه. امسال هم اتفاقا در نمایشگاه کتاب هم این کتاب رونمایی شد.
حالا چی شده که این کتابو نوشته آقای استادی؟
خب چون خودش رواتونی سریال بوده احساس کرده که بالاخره چه در
انتقال تجربه است یا چی؟
آره خاطرات، تجربه، خاطراتی که حالا بالاخره حس کرده که شاید پروژه های بزرگ بالاخره اتفاقات مختلفی داره که شاید همه اونها منتشر نمیشه به صورت رسمی. بخشیشو اینجوری آورده. در بخشی از این کتاب اون ماجراه تعریف شده و اسامی که اینها به نوعی پیوند خوردن با سریال ولی در نهایت حضور نداشتن، مخصوصا بازیگرانی که به جای نقش اصلی، یعنی نقش خود مختار،
نقشی
که فریبرز عربنیا بازی میکنه. یکی از این چهره مثلا جمشید هاشمپور بوده. یعنی ابتدا به جمشید هاشمپور پیشنهاد میشه این نقش، اما رقم پیشنهادی ایشون یه مقدار بالا بوده. ایشون دستمزد 140 میلیون تومانی.
این رقم مال چه سالیه یادت هست؟
ببین مختار اواخر دهه 80 پخش میشه دیگه، 89 90. خودش هم که خب یه چند سالی طول میکشه، یعنی دهه 80 هست. خب ماهی 15 میلیون تقریبا، حالا برآوردی که هست تقریبا اون زمان ماهی 15 میلیون پیشنهادش بوده که در نهایت توی همین کتاب آورده میشه که فریبرز عربنیا در نهایت برای این نقش ماهی 6 میلیون و 500 هزار تومان دریافت کرد.
تخفیف خوبی داده دیگه
جمشید هاشمپور، یعنی درخواستش دو برابر این مبلغ بوده حداقل. خب اینجوری میشه که خلاصه جمشید هاشمپور کنار گذاشته میشه و در نهایت این نقش به فریبرز عربنیا میرسه.
یعنی که فقط راجع به همین آقای هاشمپور بحث بوده به غیر از آقای عربنیا؟
در مورد عده دیگه هم این بحث مطرح میشه. تا حالا من به اونهای افراد دیگر رو هم اشاره میکنم.
بفرمایید.
مثلا علیرضا شجاع‌نوری هم یکی از افراد دیگه‌ای هست که این روزها اتفاقا داره با آقای میرباقری همکاری هم میکنه، نقش سلمان فارسی رو بر عهده داره. علیرضا شجاع‌نوری که ما خیلیامون با فیلم ماندگار بگم روز واقعه میشناسیمش، اون هم خب بعد از اون فیلم یکی دیگه از چهره‌هایی که طبیعتا در چنین پروژه‌ای خیلی‌ها میرن سراغشون، که البته باز علیرضا شجاع‌نوری به دلیل مشغله‌های فراوان اون موقع نمیتونه نقش مختار رو بپذیره و در این نقش بازی کنه. یکی دیگه از چهره‌ای که اسمش مطرح میشه فرامرز غریبیانه. فرامرز غریبیان هم اون موقع در فیلم، یعنی در سال 62 در دهه 60 یه فیلمی بازی میکنه به اسم فیلم صفی، که اون هم باز حالا از اون تصویر و شمایلی که در اون فیلم بازی میکنه میرن سراغش برای نقش مختار. اما فرامرز غریبیان باز به دلیل سن بالا و اینکه خب بالاخره یک نقش پرکار و سخت و طولانی هست و یکی از نکاتی که داشته از سواری بوده، نمیتونه این نقش رو بپذیره. چهرهای مختلفی اسمشون میاد. عزت الله انتظامی یکی از چهرهایی که نه برای نقش مختار اما برای یکی دیگه از شخصیت‌های این سریال نامش مطرح میشه، اما اون هم در نهایت به دلیل سن و سال بالا نمیتونه این نقش رو، نمیتونه حالا کلن حضور در این سریال رو بازی کنه. از جمله چهرهای دیگه رضا بابک برای نقش میثم طمار،
بله،
تست گیریم هم حتی میده تا در این سریال بازی کنه، اما در نهایت به دلیل بیماری قلبی جاش رو میده به پرویز پورحسینی و نمیتونه در این سریال به ایفای نقش بپردازه.
چقدر جالب، همینجوری چرخ میخوره، اتفاقا رقم میخوره، میره جلو تا نهایت اون چیزی که اون نقش باید برسه به اون کسی که باید.
بله، در نهایت
چه بزرگانی اسمشون برده شد، افرادی خب همه قدرن،
بله،
و هیچ هم بعید نبوده که به هر حال نقش از آن اونها بشه، ولی خب قرار بوده که فریبرز عربنیا نقش مختار بازی کنه.
و اصلا حالا چون سریال چه حالا مختارنامه چه الان سلمان فارسی هم خیلی وقتا ما گمانه‌زنی هایی در مورد اون ابتدا در مورد چهره‌های مختلف شنیدیم یا حتی به چهره‌هایی هم پیشنهاد شد که در نهایت میگم علیرضا شجاع‌نوری نقش سلمان رو بر عهده گرفت. بالاخره اینها هبر پروژن، کارهای بزرگی هستن که به قول شما میچرخه تا بالاخره قسمت یک نفر میشه. در مورد هدیه تهرانی هم صحبت کردیم،
بله،
و به قول شما تخفیفی که گفتی دادن. هدیه تهرانی دستمزدی که پیشنهاد میده 75 میلیون تومنه و یه تخفیف 20 میلیون تومانی هم میده و یه شرطی هم میذاره که حالا میگه که یه بازیگر نباشه تا من بازی کنم، ولی خب در نهایت دیگه این نقش میرسه، نقشی که حالا برای جاریه بوده، این نقش در نهایت میرسه به ماهشهر خلیلی که اتفاقا ایشون هم بله 37 میلیون تومان برای این نقش میگیرن.
بسیار خوب.
این ماجرای دستمزدها رو هم که میشنویم خیلی جذابه در مورد کارهایی که گذشته و مقایسه‌ای که میکنیم با دستمزدهای الان، یک اتفاق عجیب غریب پسگاهی.
اینا این رقمایی که گفتی الان مال اواخر دهه 80،
بله،
یعنی در زمان خودش قابل توجه بوده. حالا ما الان میشنویم خیلی به چشممون نمیاد در برابر اون 35 میلیارد
مثلا. بخشش معقول هم بوده. اصلا مثلا در مورد جمشید هاشمپور که گفتیم که رقم 140 میلیون تومانی پیشنهاد کرده، آقای میرباقری اتفاقا میرن سراغ شخص دیگه‌ای به خاطر اینکه نمیخوان دستمزد در حد نامتعارفش بیاد بالا. یعنی این حساسیت خود میرباقری به عنوان کارگردان پروژه است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از عادتی معزز از اینکه امروز هم با پارک شهر همراه بودی، دست پر وارد استودیو شدی، کلی خبر برامون مرور کردی و خلاصه با توضیحات خیلی خیلی خوبت خبرها رو برای هممون واضح‌تر کردی، شیواتر کردی. ممنونم و باز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت، خوشحالم که یه روز دیگه در کنارت بودم.
سپاسگزارم ازت، روز خوبی رو داشته باشی. اما ما همچنان با شما همراه هستیم، اما بعد از شنیدن خبر با ما بمانید از ساعت 9:30 دقیقه تا 10 صبح.
به بلندای امید، راه اندازی و به کارگیری مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه. در طول دوران دفاع مقدس بارها و بارها ارتش رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و حتی غیر نظامیان ایران استفاده کرد. یکی از تأخترین این جنایت ها در بمباران شیمیایی سردشت در سال 1366 اتفاق افتاد که منجر به شهادت و مصدومیت هزاران غیر نظامی بیگناه شد. تجارب این حوادث در جنگ تحمیلی و امکان تکرار چنین حوادثی و همچنین تبدیل ایران به یکی از قطب‌های صنعت شیمیایی، لزوم توجه به الزامات پدافند شیمیایی در توسعه صنایع شیمیایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. ماهیت صدمات و آسیب‌های ناشی از حوادث شیمیایی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دارای تأسیسات و مراکز شیمیایی نسبت به مسموم‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های خود اهتمام داشته و با ارائه طرح‌های مسموم‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و برگزاری رزمایش آمادگی خود را در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی ارتقا دهند. سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مسموم‌سازی کشور در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی و همچنین حفاظت از مردم و دارایی‌های آنان در مواجهه با حوادث شیمیایی، نظام مسموم‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور را طراحی و استقرار آن را در زیست بوم پدافند شیمیایی برنامه‌ریزی نموده که بخشی از آن در دستگاه اجرا و بخش دیگر در دست اجرا می‌باشد. در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم اجر الله تعالی فرجه الشریف به عنوان قطب آموزشی، پژوهشی و درمان مسمومین شیمیایی، مجهزترین اورژانس درمان مسمومین شیمیایی در خاورمیانه راه اندازی و در حال بهره برداری می باشد. این اقدام گام بزرگی در جهت صیانت از جان مردم، افزایش تاب‌آوری و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث شیمیایی در حوزه نظام سلامت کشور است که به همت دانشمندان جوان کشورمان به اجرا درآمده است.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا ویژه آقایان بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صدای شهر.
راننده گرامی، تقاضا داریم اگر اتومبیل شما دچار نقص فنی شد، با زدن چراغ راهنما فوراً اون رو به سمت راست سوار رو منتقل کنید و از مثلث احتیاط هم استفاده کنید تا رانندگان دیگر متوجه توقف شما بشوند.
ترافیک.
مانیتورهای صدای شهر و مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید چمران مسیر جنوب شمال از بوستان گفتگو تا بلوار دریا. بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از محدوده بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از محدوده میدان نهده تا تونل توحید. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب شمال از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب شمال از محدوده بزرگراه جناح تا محدوده بزرگراه یادگار امام. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا پل سید خندان. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سید شیرازی تا پل سید خندان و بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از محدوده میدان آزادی تا بعد از خیابان هاشمی شاهد ترافیک سنگین هستیم. لطفاً در آرامش برانید. بخش بعدی هم در کنار ما باشید.
ساعت 9